بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد الله.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. پایان درس روز گذشته ما به اینجا منتهی شد که مرحوم نائینی رحمت الله علیه ایشون خواستند فرق بذارند در قاعده میسور بین اون که اگر موضوعات میسور و معسور از امور عرفیه باشه، موضوعات عرفیه باشه، خب البته درست ملاک خود صدق عرفیه که عرفاً دیگه میسور است، اونم معسور است، ولی اگر چنانچه از موضوعات شرعیه باشه دیگه اونجا فی غایت الاشکال تشخیص بدیم که کدام میسوره، کدام معسوره، کدام دارای رکنه، درش رکن هست، درش رکن نیست. فرمود اگر چنانچه بنا باشه بخواییم با موضوعات شرعیه روبرو بشیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که کدام یکی از اینها رکنه و کدام رکن نیست. در میسور باید رکن باشه، چون قبلا بحثش کرده بودیم، باید حکم میسور رکن باشه، معسور غیر رکن. باید من تشخیص نمیدم رکن و غیر رکن شجره. ایشون برمایشون اینجوری بیان کردن. در جوابیه همونطوری که به ذهن عزیزان بعضیان رسید و اینا بیان شد، ما در جواب این مسئله گفتیم به نظر می رسد که البته تنها بنده هم نیستم، مرحوم امام هم رحمت الله علیه همینه، مرحوم آیت الله آقای داماد هم رحمت الله علیه همین نظریه داشتن که تشخیص موضوعات در تمام موارد با عهده عرفه. این عرف است که باید تشخیص بده که کدام میسوره، کدام معسوره، در چقدرش میسوره. این قوچتی که مشخص اینهاست عرف در جایی که شارع بیان نکرده باشه. اگر خود شارع بیان کنه سمعن و طاعت، ما مطیع شارعیم. اما اگر شارع بیان نکرد، ملاک تشخیص این موضوع در موضوعات چه در شرعی چه در عرفی خود عرفه، عرف محبله. ولذا علما هم در کلیات مسئله میگن همیشه مفاهیم را از عرف باید گرفت. اگه یادتون باشه در آب که آیا آب میشین، آیا این آب گلالود آبه یا آب نیست. اگر آب باشه بشه باش غسل بکنه، وضو بگیره، ولی اگر آب نباشه نمیشه غسل کرد. اگر یادتون باشه اونجا هم تصریح میکنن ملاک اینه که بین عرف شارع گفتی که با وضو با آب غسل وضو بگیر، با آب غسل بکن. حالا آب هست یا نیست از کجا به دست میارم؟ میگم مصداق مفاهیم همیشه عرفی هست مگر خود شارع بیان بکنه. پس ما در اینجا با مرحوم آقای نائینی نمیتونیم هماهنگی بکنیم که ایشون خواستن بگن که دست ما نیست. ما میگیم فرقی نیست بین موضوعات شرعیه و موضوعات عرفیه، همه جا در همه جا حکم دست عرفه. منتها قاعده ای که در قاعده دارن هر جایی که صدق بکنه موضوع اون عرف یترتب علیه حکمه، هر جایی هم که شک بکنه مصداق عرفی هست میره سراغ اصول، اصل جاری میکنه. پس ملاک در همه اینها اینه. بر اون آقای نائینی رحمت الله اشاره ای داشت که این جنبه رو میخواست معید بگیره به این که عمل الاصحاب را علما ملاک قرار دادن، در قاعده میسور بیان میگیم عمل اصحاب باشه، مطابق با عمل فتوای اصحاب باشه، اخذ بشه و الا فکر بوده. علتش هم همینه، چون در موضوعات شرعیه نمیتونیم تشخیص بدیم، در حالی که جواب این مسئله میگه که نه، مسئله مراجعه به عمل اصحاب در این جهت نیست، مراجعه به اینه که در خود قاعده میسور علما گیر دارن که آیا قاعده میسور در حدی قوه و قدرت داره که ما به تنهایی ملاک قرار بدیم یا نه. در خودش شبهه دارن علما، چون خود سند روایتی نداره که اینا سندشون قبلا اشاره کردن مرسله، سند نداره. چون سند نداره از اون طرف میخوان میگن یک قوتی قوهی بگیرن که میخواد بیان فتوا بدن، میگن فتوا رو فتوای اصحاب قرار بدیم، اگر اصحاب به این قاعده عمل کردن خب ما هم قبول میکنیم، اگر اصحاب عمل نکردن این قوت گرفتن اصحاب نبره خاطرونه که چون موضوعاتون شرعیه هست نمیتونه، نه از باب این که نفس العمل به قاعدت المیسور، چون عملش به این مشکل آدم میترسه لعجل تحصیل الاتمینان، میگن فتوای اصحاب ببینید باش موافقه یا نه، اگر موافقه شما هم فتوا بدید اشکالی نداره. با این بیانی که من خدمتون عرض کردم پس بحمدالله اون اشکال مرتفع شد. نظر مرحوم امام و اساتید بزرگوار ما هم همین بود که من اشاره کردم محضرتون که ملاک در تشخیص موضوعات خورده. این مال قسمت اول مسئله. مسئله بعدی میایم درباره این نکته که ببینید ملاک میسور و معسور که میگن المیسور لا یسقط بالمعسور، مدلول همون ظاهری میسور است و ظاهری معسور، که به حسب ظاهر اون میسور باشه یک عملی حال مرکبه یا کلیه هرچی هست، و یا این که معسور همون ظاهرش کفایت میکنه که مثلا مجموعه ای باشه بهش میگن میسور، مجموعه ای هست میگن معسور، بگیم ظاهرا این هادا میسورون فلا یسقط به معسور اینه یا نه به ملاک غرضه، به حسابی که ببینی این مقدار میسور غرض واقعی مولا را به دست میاره یا نمیاره. اگر غرض مولا را به دست بیاره بگیم هادا میسورون، اگر غرض مولا را به دست نیاره در نفس الام این موسور بگفتنه، یا بگیم ملاک در این که میسور لا یسقط بالمعسور حل هو امر ظاهری یون نسبت به اون افراد نسبت به اون اجزا، یا ملاک به حساب غرض محصل للغرض که امر معنوی باشد، که بگیم شارع مقدس این مقدار اجزا را اگه بیارم غرض مبارکش تحصیل میشه یا نمیشه، از شرایط اگر همه رو نداشته باشم بیارم بعدش بیارم بعد آیا غرض یحصل ام لا، کدام یکی از این دوتا؟ این هم یک تقسیم اینجا داریم. فرمودن ظاهر مسئله اینه، اونی که در ملاک میسور و معسور هست عبارت از اینه، میسور و معسور رو آیین گفتن به ملاک ظاهریه نه ملاک غرض. به قرض ما کار نداریم، قرض نفس الامر رو ما نمیخوایم نگاه کنیم، میسور را و معسور را به حسب ظاهر امر اندل عرف بسنجیم، بگیم این مقداری که من میتونم بیارم با اون مقداری که نمیتونم بیارم این میسور رو ام معسور رو. به قرض ما کار نداریم که محصول قرض چه بسا ممکنه محصول قرض هم نباشه، نباشه، من به دستوری ظاهر این امر عمل میکنم، فهمده المیسول لای اصار من، حالا محصل الغرض املا اگر این ناهی شاره واقعا صادر شده باشه خب من چیکار به غرض دارم؟ اگه خدا غرض خب این قاعده به دست من نمیداد، وقتی قاعده به دست من داد و شما پذیرفتی به این قاعده فتواتونم نوشتی بخوای بنویسی، ما دیگه به کار به غرض نداریم، که در تمام احکام همیتونیه اگه آتون باشه در این ها آقایون میگن دسترسی به احکام اقراض واقعی ما نداریم، واقعش هم نداریم، احکام میگن همیشه به حسب ظاهره، بلا به حسب واقعی چی میدونه و که واقعی چی، چه بس این فتوایی که این همه علما دادن بعد معلومش حضرت بقیت الله سلام علیه تشریف بیارن بیاد بگن مطلب این نبوده، اون آقا مؤاخذم نمیشد. اگه یادتون باشه هم آمینی که در مسئله گفتن هم اول معالم هم یادتون باشه اینه که بنای نظر مشتهد اینه که باید حد خودش زحمت چه بکشه، هر چی به نظرش اگر اصاب الواقع فلهو اجران، اگر لم یصب الواقع فلهو اجر واحد، یادتونه که معلوم صاحب معالم از اول معالم میگفته. فرموده ملاک اینه، من باید تلاش خودم رو بکنم، در نظر فتوا دادن زحمت رو بکشم، استفراغ و وسع داشته باشم، حالا اگر اصاب الواقع خوش به سعادته، حتی اگر خدای نخواست خطا رفتید عذابت نمی کنم، میگه اون چه مازن نائل المشتهد و هادا حکم خدا میه. بنابراین ما بنامون نیست برای اینکه بینیم آقا تحصیل غرض واقعی رو به دست بیم. کجا حال تو؟ چی باید ما کجا عقل ما میرسه؟ هرمون شما لعیمه معصومی صلوات الله علیه نه برای ما هست. بنابراین پس در قاعده میسور هم المیسور ماه و ملل امر ظاهر ملاکه، نه به ماله محصل للغرض، که اونی که محصل غرضه باشه. نه پس این امر این فرعیست که باز در قاعده میسور خواستیم به استحضار شما برسونیم که قاعده میسور به لحاظ امر ظاهری یان لا به حساب الغرض الواقعی و نفس الامر. این هم مرحله دومی که بحث امروز ما بود. مرحله سوم، خب هر مرکبی آقای مستحضری که هر مرکبی دارای دو جهت توش هست. یک جهت در مرکبات اجزاء، یک جهت در مرکبات شرائط. هر مرکبی هم دیگه مثل نماز ما، نماز هم اجزا داره هم شرائط داره، حج هم اجزا داره هم شرائط داره. در کل عمل نوعان هم جوری مرکب از دو چیزه، من الاجزا و شرائط. حالا سوال ما از شما نورچشما اینه، اینی که آیه میسور میخوان جاری کنن، آیا این جاری شدن میسور فقط در اجزاء بین المیسور و المعصور، یا فقط در شرایط، یا در این که در هر دو است؟ این سوال ما اینه که آیا این دوتا هر دوشون در موضوع قاعده میسور داخل میشن، چه من جهت الاجزاء چه من جهت شرایط، یا نه فرق میکنه بین الاجزاء و شرایط؟ قاعده میسور فرق میکنه، مثلا بگیم در اجزاء قاعده میسور جاری باشی هم در شرایط جاری نباشی، مثلا یک شرایطی هم که داره در نماز اون شرایط جاری نباشی، آیا این چیره؟ نه، مثلا در نماز آدم میخواد بخونه باید حتما استقرار داشته باشی، این از شرایط صحت نمازه، مستقل اجزا نیست. اجزای نماز که عبارت از همون حرکت معدل و همون قیام است و امثال این اجزاش رکوع هست اینا، اما استقرار طمأنینه اینا جزء شرایط هست. شرط نماز و صحت نماز اینه که بدن آرامش آدمش داشته باشه. خیلو، حالا اگه یه جایی من در استقرار ندارم، آرامش نداره بدنم، خب آیا قاعده میسور جاریه یا نه؟ قاعده میسور مال اجزاست. فرمودن که آیین باز اینجا نظر مبارک علما بزرگان اصولی این همه دارن، میفهمد لا فرق فی جریان قاعدت المیسور بین کون مورده ها فل اجزا در مرکبات و یا فل شرائط. فرق میکنه آقا جان چه اجزا باشه شرائط باشه، هر کدومشون باشه، المیسور لا از خود و المعصور در همه اینا هست، شرایط هم هیچ فرقی نداره. پس اینم به حمدالله در پایان قاعده المیسور که امروز الان در تمامش میکنم، پروندهش رو میخوام ببندم، بناشو این چند تا فرع توش به حمدالله عنوان کردیم. پس در این جهت تفاوت نمیکنه، قاعده میسور جاری هست هم فل اجزا هم فل شرایط. بسیار الحمدالله قاعده دوم ما هم به حمدالله به پایان رسید. برسیم سر قاعده سوم. قاعده ثالثه اسمشو گذاشتن قاعدت الادراک یا عدم الادراک. اسم این قاعده رو اسمشو گذاشتن قاعده عدم الادراک یا قاعده ادراک، هم علما بعضی هم می‌نویسن میگن قاعده ادراک. قاعده ادراک و عدم الادراک عبارت از همینی که متن روایت اینه که چیزی که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، چیزی که همش رو درک نمی‌کنه آدم همش هم نباید ترکش کنه. این قاعده ادراک طبیعی میشه. این قاعده ادراک بفرمایید چی جوریه؟ از نظر سند همون کماف سابق، این در قوالی و لعالی این هست روایت، در چیز ما خیلی در دسترس نیست. سند اگر بناس قبولش کنیم از باب همون عمل اصحاب است و فتوای اصحاب است و اصحاب هم همه فتوا دادند و ماشاءالله کتاباشون هم آوردن و الان هم عقاره فقه های ما هم در قاعده ادراک تمسک میکنن و ماشاءالله خیلی هم بیان میکنن ولا یدرک کلو لا یدرک کلو. پس در سند الکلام و الکلام دیگه سرتون رو درد بیارم خستتون بکنم لزوم نداره که. سند اینه. پس منجبرون به نظر ما به عمل الاصحاب، همین که ما همه جا گفتیم انجبارش به عمل الاصحاب. پس از نظر سند چون در قوالی الله عالی است همین که اشاره کردم. خب حالا اگر از این مطلب این جواهر از کدوم آقای بزرگوار نقش شده؟ از مولانا امیرالمومنین علیه السلام. اینم روایت علویش میگن. البته علوی بنده درست فامیلی من است، اشتباه نکنید، مال بنده نیست، مال جدمون، قربونش بشم، اشتباه نکنید. این روایت رو ما دو تا علوی داریم، یکی هم روایتی داشتیم نبوی. اگه یادتون باشه اول کار میگفتیم یک حدیث نبویه، دو حدیث علویه. این حدیثی المیسور بود، این علوی بود، این هم الان علویه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام، متن عبارات هم که خودتون به الحمدلله حفظی احتیاج از من سرتون در بیارم. خب پس اجازه بدیم بیریم این تیکه پارش کنیم. کار آخونده هم همش همینه، همه چیز رو پاره پاره میکنن، نمیذارن سالم بمونه. ها چطور اینجا واقعیم با دار جمع شدن دوره هم تمام این روایت یکن تیکه پاره کردنش. ای بابا چرا همچین میکنی؟ میگه نه تا نشکفیم و پارش نکنیم نمیتونیم مثلا رو به دست بیاریم. چشم ما تسلیمیم، هر چی شما امر کنیم ما اجرا میکنیم. آمدن در تشریح این مطلب گفتن لا اشکاله. ببینید یکی یکی تجزیه میکنه دا. لا اشکاله فی کون لفظت ما موصوله. این مای عبارت ما لا یدرک چه ماییه؟ سوال کردن مای ما لا یدرک کلو لا یدرک، این مایی که در اولش هست این چه ماییه؟ گفتن مای موصوله است، چون به زمانیه که نمیخوره، چه باسه با زمان میخوره، ظرفیت که نمیخوره، پس قهرم میشه مای موصوله. چیزی که انب به جای ما الذی بدار، الذی لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این ما رو میگن موصوله. موصوله شد؟ بله. خب حالا بیا میشه عرقش هم بکنی، آدم حمام که میره باید عرق هم بکنی، مگه زمان ما باشه؟ حالا نگاه کنی میگه حالا که اینجوری عرقم بکن، چه عرقی بکنم؟ میگه خب اگر بناش مای موصوله بگیری، مای موصوله لفظ عامون، مای موصوله عمومیت داره. چطور عمومیت داره؟ متعلق ما چی میشه؟ چیشه متعلق ماست؟ ما لا یدرک کلو لا یدرک، این متعلقش چیه؟ متعلقش قهرن کل عمل فیه رجحانون، کل عمل فیه رجحان، اگر همشو نمیتونه بیاری اون بقیهشو بیار، مقدارشو بیار. قهرن ما اینجوری میشه هر عمل راجحی، خب اگر بگید هر عمل راجحی باشه پس واجبات رو میگیره، 100% واجب رو میگیره، علاوه از این مستحبات رو هم میگه، چون عمل راجعه دیگه مستحب هم رجحان داره میگیره. پس این عبارت ما هم شامل احکام واجبه میشه هم شامل احکام مستحب میشه. خب از احکام خمسه سه تا دیگه باقی مون، اون سه تا چی میشه؟ سه تا چی داری؟ یکی عبارت باشه از اباحه، درست؟ یکی عبارت باشه از کراهت، یکی هم عبارت باشه از حرمت، درست آقا جان؟ اباحه ولی حرمه ولی اباحه، یا حرمت کراهت استطال چی؟ ولا یدرک کلو لا یدرک، میگیری یا نمیگیری؟ میگیره؟ نمیگیره. پس الحمدلله جواب آقا داد، میگن استطال نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای که قرار شد که ما را عبارت از چیزی بگیم که فیه رجحان، رجحان داشته باشیم. امر مکروه که رجحان نداره، امر حرام که رجحان نداره، امر مباح چی؟ مباح هم رجحان توشی مساویه، تساویه، رجحان توش نقابیده. بنابراین پس سه تای از این احکام میره بیرون. مالا یدرک کلو فقط دو تا رو میگیره، من الواجبه و من المستحب، این دو تا رو میگیره. خب الحمدلله این که یه بخشی توشن. حالا بیان سر این خب مالا یدرک کلو لا یدرک بفرمایی این شیئی که میاد قرار میگیره جایی که لا یدرک به جایی ما میخواد، یه شیئی که در واقع رجحان داره، قرار شد کلمه رجحان باشه، این شیئی که فیه رجحان لا یدرک کلو، ترکش نکن همه رو، اون شیئی که درش فیه رجحانه همچینی نیست که اگر یه مقدارش نتونستی بیاری وقتش نه بیاری. این شیء که الان اینجا به کار رفته بیاییم نگاه بکنی حالا این شیء به چه صورت مراد، این شیء چیه؟ دو تا احتمال، چطور؟ یا متعلق و شیء را مرکب ذل اجزا میگیری، میگه از مرکبی که دارای اجزا هست اگر یه بخشی از اجزا را نتونستی بیاری موجب نمیشه بقیه را نیاری ثابتش کنی، نه. یا مراد از این شیء کلی باشه، ذل افراد، مراد ذل افراد، اگر یه سلسله افرادی که مثل مثلا مال انسان، مثل امثالی که اکرمالعلما، امثال اینایی که عنوان افرادیه، اگر یه قسمتش نتونستی بیاری صاحب نمیشه بقیهشو بیار. این شی رو معنا بکنیم هر دو رو داخلش کنیم، چطوره؟ بگیم هر چیزی که مالا یدرک، یعنی سوا اون کانه مرکبون زی اجزا و یا کلی یا زی افراد، اون هر دو رو بگیره. این کلمه رو آوردن آقایون فرمودن لا یبعود که مسئله اینجوری باشی که این مسئله قاعده ادراک هر دو رو بگیره، هم اجزا رو بگیره هم کلی رو بگیره و زی افراد هم بگیره. پس این هم یه مطلبی که اینجا اضافه شده گفتیم. خب حالا که به این شد بیاییم سر مسئله، اینجا دیگه خورده از امروز به بعد تقاضا دارم از مقصدمش فردا یه مقداری پیش خم سختی هست، یه گردنه اینجا داری، یه خود هم من رو کمک کنی هم شما، من شما رو کمک کنم، دست به دست هم بدیم، اگر بناس زمینم بخوریم با هم زمین بخوریم، چه میشه کردیه؟ هرهای قد مطالب سخت، دعوای دو تو عالم بزرگوار به جون هم افتادن، حالا من شما بخوام یه قضاوت کنیم، شخصیت بزرگ مثل شیخ مرتضای انصاری، شخصیت بزرگ مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم هاشم تقی رحمت الله علیه، هر دو وزنه علمی در اینجا بدون هم افتادن. حالا با باید بشین این بینیم که از این دو نظریه بزرگ که الان خواهد وارد بشم توش، ببینیم کدوم یک از اینا رو برداتون بشم. من ابتدای کار شروع بکنم تا انشالله بقیه شو بزنیم به فردا. بفرمایید چیه؟ در ابتدای کار چی مسئله دارید؟ این که فرمودی کل شیئی در اینجا هست که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، هر چیزی که اولش بفرمایید این شیئ چیه مراد؟ چطور؟ یه موقع میگیم این شیئی که ما لا یدرک و لا یدرک عبارت میگیریم از این که نبیان اینجوری معنا کنیم و بگیم هر چیزی که عام استقراقی بگیم، شی عام استقراقی، عام استقراقی یعنی فرد بگیم، هر فردی که نمیتونی بیاری، حالا چه در مرکب چه اینه، هر فردی که نتونستی بیارین فرد دیگر رو نباید ولش کنی، بیاد بقیه رو بیاد. بگیم مراد از شی در فراز اول عام استقراقی، ما لا یدرک کلو عام استقراقی، کلو فرد، لا یدرک کلو اینم عام استقراقی، اینم عام استقراقی. وقت چی میشه معناش؟ چیزی که متعذری نمیتونی همش بیاری، اونی که معصوره نباید رهاش کنی. خب اگر عام استقراقی کل فرد از اینها هر کدومی که برای متعذر شده باید بقیه رو فرد رو بیاری، چی میشه؟ با حال معنا میشه که چرا اگه بناست هر کدوم فرد متعذر باشم عام استقراقی، اینه دیگه، کل شیء یعنی کل فرد اگر درک نمیتونی بکنی یعنی چه؟ یعنی متعذری، ترکشم نکن متعذر میشه، من میشه من چیزی که من متعذر باشم کل فرد از این متعذرم بگه لا یترک، این که نمیشه، خیلی بدجو شد که ای دادی بیداد. پس این که نمیشه مراتب شیء و به عام استقراقی بیاییم در قسمت اول قرار بدیم، مالا یدرک شیء رو در دومی بیاییم باز همون معنای استقراقی قرار بدیم، هر دو هم نسبت به کل و فرد فرد باشه، این که امکان نداره، این امر محاله. اگه که همش متعذر باشم من میگه ترکش نکن، چی در نمون من که نمیتونم او رو بیارم چی. پس این معنا رو که نمیشه گرفت که جعل و شیء فل اوله عامل استقراقی یا و فسانیه عامل استقراقی یا، اینم نمیشه. حالا اگر نشد عام مجموعی چطوره؟ مجموعی بگیم، بگیم در اولی مالا یدرک کلو، این مجموع اون مرکب، مجموع اون کلی، اگر نتونستی بیاری ترک نکن اون رو، این هم دیگر نمیشه. باز عام مجموعی هم ناجور میشه و منها یدرک، عام مجموعی هم سازگاری نداره، عام مجموعش هم برای مجموعش وقتی که نتونستم بیار بگه ترکش دیگه نکن. اگه مجموعه متعذر شد میتونه بگه ترکش نکن، من متعذرم نمیتونم بیارم، نمیشه. پس این دو تا فراز رو خواهش میکنم ازشون جداش کنیم، یکی عام استقراقی رو هر دو بگیریم نمیشه، عام مجموعی با هم همه بگیریم بادم نمیشه، این دو تا بره کنار، دو تا دیگه از ما طلب داری که انشالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.